یورت با خانواده‌های آسیب دیدگان انفجار دیدار کرد که دیداری پرحاشیه بود. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی در خصوص مسائل زنان است که البته یکی دوتا نیست، به خصوص تحت نظام جمهوری اسلامی.
صدای دیگر،
صدای زنان.
کمتر از دو هفته مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر کنشگران حوزه زنان مطالبات خود را اعلام کردند. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. دو ماه پس از آغاز جلسات کنشگران حوزه زنان برای بحث در مورد انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری، بالاخره این گروه روز شنبه بیانیه خود را با 180 امضا منتشر کرد. بیانیه‌ای که در آن به تفکیک خواسته های زنان ایرانی در حوزه اشتغال و مشارکت اقتصادی، مشارکت سیاسی و حضور زنان در مناصب عالی، مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه‌های عمومی و قوانین تبعیض‌آمیز مطرح کردند. نویسندگان این بیانیه تاکید کردند کنشگران مدنی با تمام توان و همدلی عملی شدن این مطالبات را تا رسیدن به جامعه‌ای برابر و به دور از تبعیض پیگیری خواهند کرد. این بیانیه در حالی به مطالبات زنان پرداخته است که تاکنون هیچ یک از کاندیداها در وعده‌های انتخاباتی خود وعده‌ای در مورد بهتر شدن وضعیت زنان را مطرح نکردند. فرنوش امیرشاهی، خبرنگار ساکن پراگ، مهمان استدیوی ماست. خانم امیرشاهی، شش کاندیدای تایید صلاحیت شده انتخابات تاکنون چه وعده‌هایی را در مورد مسائل زنان مطرح کردند؟
به طور کل هیچ کدام از کاندیداها خیلی به مسئله زنان، به جزئیات، به اینکه مشخصاً اعلام کنن برنامه‌شون چیه، چه طرح‌هایی دارن، چه مواردی قرار اصلاح بشه، چه چیزهایی قرار تغییر کنه، در صحبت‌ها و آنچه که تا به اینجای انتخابات پیش آمده وجود نداشته. اما باز هم نقطه نظراتی رو هر کدوم اونها مطرح کرد، از جمله اینکه مثلا آقای روحانی در سخنرانی‌هاش در مستندی که در تلویزیون پخش شد به زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه تاکید کرد، حتی جایی که می‌خواست ورزشکاران زن رو مثال بیاره اونها رو به اسم کوچیک صدا کرد، که خب بدون اینکه حالا وابستگی اونها به اسم پدرشون شخصیت اونها رو، هویت اونها رو میپذیره و تاکید کرد که اون اصلا قابل قبول نیست که این زنان در خانه بمانند در حالی که نیمی از جمعیت جامعه هستن. آقای رئیسی هم در مورد زنان تا به حال چندین بار صحبت کرده، حتی در همایشی که در تهران برگزار کرد جمعیتی که پشت او قرار گرفته بودن جمعی از زنان باشن که لباسهای رزمی به تن داشتن و ورزشکار بودن ظاهرا. ایشون هم تاکید دارن که زنان نیمی از جمعیت جامعه هستن، این رو به رسمیت میشناسن، ولی میگن که باید از بعد منزلتی به زنان توجه کرد و حتی میگن که استادیوم های ورزشی، مکان های عمومی باید مکان هایی باشه که منزلت زنان در اونها حفظ بشه و همینطور نسبت به تربیت فرزندان توسط زنان تاکید کرده در صحبت هاش و نگاهش بیشتر در این حوزه هستش. کاندیداهای دیگه هم در صحبت‌هاشون کمتر از این دو کاندیدا به موضوع زنان پرداختن.
این اولین بار نیست که فعالان زن در ایران مطالبات خود از کاندیداهای ریاست جمهوری را مطرح می‌کنند. فعالان جنبش زنان در سال 88 در قالب یک همگرایی بیانیه‌ای را منتشر کردند و از رئیس جمهور آینده خواستند تا ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بپیوندد و نیز قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را به ویژه اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی را با گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط بازنگری کند. اما از سال 88 تا کنون نه تنها آن مطالبات برآورده نشده، بلکه سطح مطالبات از تغییر قانون اساسی به سهم 30% زنان در دولت و افزایش اشتغال و مشارکت زنان و نیز اصلاح قوانین مدنی و مجازات اسلامی به منظور کاهش تبعیض‌های جنسیتی کاهش یافته است. از آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، می‌پرسم که به عنوان یک ناظر بیرونی بگویید که چرا کنشگران زن در ایران باز هم مطالبات خود را از کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح کردند.
خیلی خودم رو ناظر بیرونی نمی‌دونم. این مرز جغرافیایی شاید فقط به من یک دید متفاوت‌تری میده. شاید من هم اگر امروز در داخل ایران بودم چاره جز ایستادن کنار دوستانم نداشتم. اما قطعاً یک مسئله رو عنوان می‌کردم. این که زنان بیان مطالباتشون رو روی کاغذ و روی شمارگان مشخص خواسته‌ها پیش ببرم، یک به نوعی اون رو عملگرایانه تر مطرح بکنن، خیلی خوب و منطقی هست. اما این سوال رو بدون پاسخ میگذاره که آیا خواسته های پیشین پاسخ داده شده که ما یک گام جلوتر رفتیم؟ آیا وعده هایی که در واقع شاید باید پیگیری می شدن، چه در حقوق شهروندی، چه در زمانی که فعالان جنبش زنان حد اقلیترین خواسته هاشون رو با شدیدترین سرکوب ها مواجه دیدن و مجبور به سکوت و عقب نشینی شدن، این خواسته ها پیگیری شد، این مطالبات و این وعده ها به جایی رسید که ما بیاییم یک قدم جلوتر بریم. به نظر من این نادیده گرفتن این فاصله شاید ما رو از حقوق حتی ابتدایی که دنبالش هستیم یه مقداری دورتر و دور از دسترس‌تر میکنه.
شنونده برنامه یه صدای دیگر هستید، همراه با من رویا کریمی مشت. در این برنامه به موضوع طرح مطالبات کنشگران زنان از کاندیداهای ریاست جمهوری میپردازیم. با اینکه به نظر میرسد معاونت امور زنان و خانواده دولت 11 تلاش چشمگیری برای مطرح کردن مطالبات زنان ایرانی داشته و به همین دلیل نیز با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده، اما نگاهی به آمار منتشر شده در مورد زنان تغییر گسترده‌ای در وضعیت آنها را نشان نمی‌دهد. در 4 سال گذشته مهمترین و تاثیرگذارترین طرح ملی اجرا شده در کشور را میتوان سیاست‌های کلی خانواده آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانست. در یکی از بندهای این سند بر نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و حمایت دستگاه‌های حکومتی از این دسته‌بندی تاکید شده و از دستگاه‌های دولتی خواسته شده تا به زنان و مردان در ایفا نقش و رسالتی که این سند برای آنها در نظر گرفته کمک کنند. اما این همه تلاش آیت الله خامنه ای برای به کرسی نشاندن اهمیت خانه نشینی زنان نبوده است. او در سخنرانی های خود نیز به صراحت بر این امر تاکید کرده است.
اینقدر تحقیر نکنند این فریفتگان غافل، چی بگه انسان؟ فریفتگان غافل حرف های پوچ غربی ها. تحقیر نکنند خانه داری رو. خانه داری زن معناش تربیت انسان است، معناش تولید والاترین و بالاترین محصول و متاع عالم وجود است، یعنی بشر. خانه‌داری یعنی این.
شاید سخنان صریح آیت الله خامنه ای در حمایت از خانه نشین کردن زنان سبب شده که نه مجریان مناظره های انتخاباتی و نه کاندیداهای حاضر در این مناظره ها کمترین سخنی در مورد زنان به میان نیاورند. فرنوش امیرشاهی همچنان در استودیو همراه ماست. خانم امیرشاهی، آیا کاندیداها خودشون نخواستن در مناظره ها در مورد مسائل زنان صحبت کنند و یا سوال جدی در مورد مسائل زنان مطرح نشده؟
مورد دوم، یعنی اینکه خیلی سوال های جدی در مورد زنان عنوان نشد. مسائلی که مطرح شد در این مناظره ها خیلی گذرا مسائلی بود که بیشتر در حوزه زنان سرپرست خانوار، تامین بیمه اونها و مسائل از این دست بوده. اینکه حالا چقدر زنها میتونن در عرصه اجتماعی، در حوزه سیاسی مشارکت داشته باشن، در عرصه مدیریت دولت بعدی چه نقشی خواهند داشت، اینها مسائلی نبود که در مناظره مطرح شده باشه.
اما در چنین شرایطی کنشگران زنان در ایران سهم 30% خود از قدرت و دولت را طلب کردند. آنها خواستار انتصاب حداکثری زنان در سمت‌های ارشد سیاسی و مدیریتی از جمله فرمانداری، استانداری و معاونت، اختصاص حداقل 30% از کابینه دولت 12 به وزرا و معاونان زنان و نیز بازگشایی دفاتر معاونت زنان در تمامی وزارت‌خانه‌ها شدند. از آسیه امینی پرسیدم در شرایطی که در مهمترین مناظره‌های تلویزیونی هیچ بحثی از خواسته‌های زنان مطرح نشده، چگونه زنان خواستار سهمی از قدرت شدند؟
شاید طلب کردن سهم در قدرت بتونه به برخی از زنان دست کم این امکان رو بده که بتونن از طریق مشارکت در قدرت خواسته هاشون رو پیش ببرن. اون هم تا کنون خیلی هم در عمل جواب نداده و نتیجه نداده. متاسفانه بودن زنانی که سهم شدن در قدرت، اما به جای اینکه پیگیر مطالبات زنان باشن، پیگیر مطالبات گروه‌های سیاسیشون بودن، یا اینکه در برابر قدرت نتونستن مقاومت بکنن و بایستن و از خواسته های زنان دفاع بکنن. بنابراین واقعا دو نگاه وجود داره به این ماجرا. یکی اینکه ما فراموش نکنیم که خواسته ها و وعده های قبلی هر دوشون بی جواب گذاشته شدن، حداقل در حد بسیار زیادی. دوم اینکه اگه بخوایم خیلی مثبت باشیم، این هست که مشارکت زنان در سیاست و در قدرت بتونه خواسته های اونها رو جلو ببره، که اون هم یک اتفاق جدید هست. طبق تجربه تاریخی ما خیلی دستاورد چشمگیری در این حوزه نداشتیم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید ما رو در فیسبوک هم دنبال کنید. The Other Voice یا صدای دیگر را جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.